ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه آماده مشارکت در حل مزلات جهانی است. امام جمعه کرمان با حضور علی مطهری در دانشگاه این شهر مخالفت کرد. و یک هواپیمای فوق سبک سپاه پاسداران در سراوان سقوط کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود از آمادگی این کشور برای مشارکت در حل معضلات جهانی و گفتگو با دولت جدید آمریکا خبر داد. آقای پوتین در این سخنرانی که با حضور نمایندگان پارلمان و اعضای هیئت دولت روسیه ایراد شد، عادی‌سازی و گسترش روابط میان آمریکا و روسیه را ضروری دانست و گفت به نفع جهان است که روسیه و ایالات متحده آمریکا در حل مشکلات جهانی و منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت موسکو اجازه مداخله در منافع و تصمیم‌گیری‌ها و نقض حقوقش را به هیچ کس نمی‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتی از لزوم بهبود روابط میان واشنگتن و موسکو صحبت کرده بود. امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه این شهر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس مجلس ایران قرار است به مناسبت روز 16 آذر در دانشگاه کرمان سخنرانی کند، اما مهدی عرب‌پور امام جمعه موقت کرمان حضور آقای مطهری در این شهر را باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولان استانی دانسته است. امام جمعه کرمان همچنین دعوت کنندگان از علی مطهری را افرادی دانسته که به گفته او به دنبال حاشیه سازی و جریان سازی های خاصی هستند و بر همین اساس از آنها خواسته است تا از تصمیمشان منصرف شوند. دو هفته پیش لغو سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد به دستور دادستان این شهر باعث ایجاد اختلاف میان قوه قضاییه و مجلس شد و رئیس جمهوری ایران هم از این اتفاق انتقاد کرد. یک هواپیمای فوق سبک یک نفره متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این هواپیما صبح روز پنجشنبه در حال عزیمت به ماموریت شناسایی در فرودگاه سراوان سقوط کرد. به نوشته این خبرگزاری، خلبان این هواپیما در جریان این حادثه کشته شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس در روز یک شنبه هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در شهر مشهد گفت که در لایحه سال آینده اولویت‌هایی در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل سازی در نظر گرفته شده و برای توسعه این چهار حوزه 100 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. او به جزئیات دیگری درباره بودجه از جمله حجم کلی آن و نیز نرخ دلار در آن اشاره نکرده است. مطابق قانون رئیس جمهوری باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به دنبال توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تعیین سقف برای تولید و صادرات نفت کشورهای مختلف، روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یافت. صبح روز پنجشنبه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در معاملات بازارهای آسیایی تا 50 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت دو روز پیش بیش از 10% افزایش نشان می‌دهد. قیمت سایر انواع نفت از جمله نفت برنت دریای شمال هم افزایش مشابهی را نشان می‌دهد. روز چهارشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید و صادرات نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اوپک حدود 1,200,000 بشکه در روز از تولیدش می‌کاهد. ایران مجاز شده تا در حدود 3,800,000 بشکه نفت در روز تولید و صادر کند. امروز اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است و خبرگزاری‌های ایران به همین مناسبت از قول مقام‌های بهداشتی ایران خبرهایی را درباره وضعیت و نرخ این بیماری در ایران ارائه کردند. اینا به نقل از مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران، از افزایش تعداد زنان مبتلا و وجود 27,000 مبتلا به ایدز در ایران خبر داده. ایسنا هم از رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت نقل کرده که حدود 70% مبتلایان حتی از ابتلای خود به این بیماری آگاهی ندارند. او همچنین افزوده که در سال گذشته در ایران ابتلا به ایدز از طریق رابطه جنسی افزایش یافته است. دکتر فرین کمانگر رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از این بیماری میگوید.
HIV AIDS یک اپیدمیکی است که اولین مواردش در اوایل دهه 80 گزارش شد. بنابراین ما الان حدود 35 سال این بیماری رو میشناسیم و توی مدت دانشمندان سعی زیادی کردن که بتونن بیماری رو متوقف کنن، مهار کنن و درمان کنن. در این مدت موفقیت‌های زیادی کسب شده. از جمله این که اول از همه متوجه شدن که علت AIDS چی هستش، که ویروس HIV هست. این خودش یک پیشرفت بزرگی بود و کسایی که اینو کشف کردن جایزه نوبل گرفتن. همین که متوجه شدن که این ویروس چجوری منتقل میشه، باز هم یک پیشرفت بزرگ بود. این اطلاعات به مردم و به بقیه دانشمندان انتقال داده شد. توصیه شد که در هنگام تماس جنسی سعی کنن از کاندوم استفاده بکنن، سوزن‌های آلوده استفاده نکنن، سعی بکنن که خون رو حتما بررسی بکنن که آلوده نباشه در هنگام انتقال. اینا خودش پیشرفت‌های بسیار بزرگی بود. در دهه 90 پیشرفت‌های دیگه ای انجام شد، از جمله یک سری دارو برای مهار ایدز کشف شد. این داروها متاسفانه به طور کامل ویروس رو از بین نمیبره، ولی به مقدار زیادی ویروس رو در خون کم میکنه. همین که در خون کم کنه، افرادی که این بیماری رو میگیرن سالها میتونن زنده بمونن. این یه چیزی بود که قبل از این ممکن نبود و نه تنها باعث میشه که طول عمر بیشتر بشه، بلکه این انتقال ویروس ایدز به بقیه افراد کمتر بشه. یعنی وقتی که این مقدار این ویروس ها توسط داروها در خون مقدارش خیلی کم بشه، وقتی که تماس جنسی برقرار میشه یا یک سوزن آلوده میره، به هر حال مقدار کمتری ویروس میره و باعث میشه که خطر ابتلا بقیه افراد کمتر بشه. مشکلی که وجود داشته اینه که متاسفانه تا امروز واکسنی که بتونه به طور کامل جلوی بیماری رو بگیره پیدا نشده. البته خبر خوب اینه که یک مطالعه بسیار بزرگی با یک واکسن جدید در آفریقا شروع شده و اگر انشالله این واکسن مفید باشه، شاید بشه این بیماری رو یک روزی ریشه کن کرد.
آقای دکتر کمانگر، خبرگزاری‌های ایران مطالبی رو از قول مقام‌های بهداشتی ایران نقل کردن. به طور مثال مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران، رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگن که ابتلا زنان به ویروس HIV و ایدز در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته و معتقد هستند که روند ابتلا به HIV از طریق آمیزش جنسی اصولا خیلی بالا رفته. نظر شما در این باره چه هست و علت رو چه می‌بینید؟
خب این در دهه 80 بیشتر کسایی که این بیماری رو می‌گرفتن معمولا مردهای هموسکسوال بودن، ولی این روند تغییر کرد. خب مسئله دیگه ای که هستش اینه که بعضی جاها که نرخ اعتیاد بالا رفته و سوزن‌های آلوده با هم دیگه تبادل می‌کنند، باعث میشه که نرخ بیماری بالا بره. حالا اگه شما فرض بفرمایید یک مرد که معتاد هستش و سوزن آلوده استفاده می‌کنه با یک خانم ارتباط جنسی داشته باشه، اون خانم می‌تونه این بیماری رو بگیره. بنابراین این در خانم ها میره بالا و مسلما در ایران هم مثل همه جای دیگه دنیا این اتفاق میفته. خیلی وقتا خانومی که این رابطه داره ممکنه که اصلا ندونه که این شخص HIV AIDS داشته باشه، چون این ویروس یک ویروسی است که سالهای سال ممکنه یه آدم داشته باشه و معلوم نباشه. بعضی از مردم فکر میکنن کسی که HIV AIDS داره رو قیافش معلومه، لاغر، نزار، مریض، اینطور نیست. خیلی ها HIV دارن سالها و شما اینو نمیبینید. ممکنه طرف بسیار سالم، بسیار شاداب به نظر بیاد، ولی HIV AIDS داشته باشه. اینی که در هر حالت خیلی مهمه آدم بتونه سعی بکنه تمام جوانب بهداشتی رو رعایت بکنه. از جمله کاندوم یک وسیله بسیار 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 مهمی است برای اینکه ویروس HIV منتقل نشه.
آقای دکتر کمانگر، اکثر مقامات بهداشتی ایران بر آموزش تاکید میکنند. به طور مثال رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت ایران میگه که اصلا حدود 70% از مبتلایان از ابتلای خودشون به این بیماری اطلاع ندارن. خب این خودش باعث میشه که اون روندی که شما بهش اشاره کردید ادامه پیدا کنه و افراد دیگری مبتلا بشن. در این باره باید چه کرد؟ آموزش چقدر میتونه موثر باشه؟
آموزش یکی از راه‌های جلوگیری از ایدز هستش. هیچ سوالی در این مورد نیست. راه‌های مختلفی هست برای جلوگیری از ایدز و همه اینها باید آموزش داده بشه. به عنوان مثال از یک رابطه جنسی با شخصی که اصلا طرف نمیشناسه احتیاط بکنه، این کارو نکنه. خب اگر کرد باید حتما سعی کنه که کاندوم استفاده بکنه. اگر داروهای پیشگیری ایدز در دسترسشون هست، قبل از رابطه، بعد از رابطه استفاده از اونها باعث میشه که مقدار ویروس که توی خونه بیاد پایین و احتمال گرفتن بیماری خیلی کم. کمتر بشه. همه اینها باید آموزش داده بشه. خیلی ها ممکنه بترسن که سر یه میز با کسی که HIV داره بشینن، ولی این اصلا جای نگرانی نداره. یا اون شخصی که HIV داره عطسه بکنه یا اینجور چیزا، اینا باعث انتقال بیماری نمیشه. یه پشه باعث انتقال بیماری HIV نمیشه. آموزش های دیگه وجود داره که باعث بشه که نگرانی های بیجا رفع بشه. اینا چیزاییست که باید دونست که افراد بتونن مراقبت و ساپورت های لازم رو انجام بدن برای افرادی که HIV دارن. یعنی همونقدی که باید مواظب خودمون باشیم که بیماری نگیریم، همون قدم باید یک ساپورتی داشته باشیم برای افرادی که HIV دارن. چون اگر ساپورت نداشته باشن ممکنه دروغ بگن. امروز روز اول دسامبر روز جهانی ایدزه و روز جهانی ایدز یک مقدار زیادی برای همین دروغ شد در سال 1988 که آموزش در مورد HIV ایدز بره بالا. البته روز جهانی ایدز یک مقدارش برای آموزشه، یک مقدارش برای اینکه افراد، گروه‌ها، دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی کنار هم بیان، متحد بشن برای علیه این بیماری. من باز هم امیدوارم که به خصوص این فعالیت‌های جدیدی که روی واکسن‌ها شروع شده باعث بشه که یک روز این بیماری از دنیا ریشه کن بشه.
امروز اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدیم با دکتر فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمی شناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند. ساعت 18:12 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی تصویب کرده. این تحریم‌ها در واکنش به آزمایش اتمی کره شمالی اعمال خواهد شد و صادرات زغال سنگ آن کشور را هدف قرار داده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه 10 آذر در واکنش به پنجمین و بزرگترین آزمایش اتمی کره شمالی تصویب شد. کره شمالی در ماه سپتامبر سال جاری آخرین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد، اقدامی که با واکنش تند جامعه بین‌المللی روبرو شد. قطعنامه جدید صادرات زغال سنگ کره شمالی را تا 60% کاهش می‌دهد. زغال سنگ بزرگترین محصول صادراتی کره شمالی است و سالانه 400 میلیون دلار نصیب دولت این کشور می کند. بر اساس تحریم‌های جدید، صادرات مس، روی، نیکل و نقره نیز توسط کره شمالی ممنوع می شود. یکی دیگر از اقلامی که صادراتش ممنوع شده مجسمه است. کره شمالی به ساخت مجسمه‌های بزرگ با مضامین سوسیالیستی مشهور است. بیشتر مجسمه‌ها به کشورهای آفریقایی صادر می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، پس از تصویب تحریم‌های جدید گفت کشورش واقع‌گراست و آگاه است که این تحریم‌ها باعث نمی‌شود کره شمالی از تعقیب مدام ساخت تسلیحات اتمی خود دست بردارد. با وجود این، خانم پاور افزود این تحریم‌ها تا 800 میلیون دلار از درآمد سالانه کره شمالی از صادرات را که برای ساخت تسلیحات اتمی هزینه می‌شود کاهش می‌دهد. کره شمالی برخلاف همسایه جنوبی خود از فقیرترین و بسته‌ترین کشورهای جهان است که با نظامی تک‌حزبی و کمونیستی اداره می‌شود. این کشور برای تأمین جیره آذوقه مردم خود نیازمند کمک‌های جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی است. روسیه و به ویژه چین بزرگترین پشتیبانان این کشور در جهان هستند، اما هر دو کشور به قطعنامه جدید رأی مثبت دادند.
گزارش جمشید زند پایان دهنده این بخش خبری بود. همراه بشیم با فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه.